الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 12 دو مقام محل بحث بود. مقام اول جایی است که روزه فوت شده است در اثر عذر حیض، مرض، نفاس و این گونه از اعذار ضروری. مقام ثانی آن است که روزه فوت شده در اثر سفر. در مقام اول 4 فرع محل بحث بود. یکی این که آیا قضا واجب است یا نه. دومی که بر فرض عدم وجوب قضا آیا قضا مستحب است یا نه. سوم آن که بر فرض این که قضا از این میت که در اثر حیض یا مرض یا نفاس روزه از او فوت شد قضا مستحب نباشد، آیا نیابت مستحب است یا نه. این سه. چهارم مسئله اهداء ثواب است که کسی بعد از مرگ این گونه از افراد روزه بگیرد و ثوابشون نثار روزه ایشون بکنه، نثار قبرشون و بر روحشون بکنه. و این امور چهارگانه در طول همان نه بله، مثل اینکه آدم وقتی حرم مشرف می شود به نیابت از یک متوفای زیارت می کند، چه حج، چه عمره، چه اعطای مقدسه، کارهای نیابی هم دور. این فروع چهارگانه در طول همان. و اگر ثابت بشود که قضا واجب است دیگر نوبت به مسئله استحباب قضا و مانند آن نمی رسد. و اگر ثابت بشود که قضا واجب نیست لکن مستحب است دیگه بحث درباره استحباب نیابت راهی ندارد. عمده آن است که حالا که ما دلیلی نداریم بر وجوب قضا و همچنین دلیل نداریم بر استحباب قضا، آیا نیابتاً می شود این کار را کرد، مستحب است یا نه. و اگر ثابت شد که نیابت مشروع نیست چاره جز اهداء ثواب نیست، همون چاره می میمونه. اون چه که مرحوم علامه رضوان الله علیه در منتها فرمود و مرحوم صاحب مدارک اشکال کرد، جمع بین فرمایش علامه در منتها و اشکال صاحب مدارک رضوان الله علیه ما این خواهد بود که مرحوم علامه اون مسئله و مقام سوم را مطرح میکنن که اصل نیابت است و اشکال صاحب مدارک راجع به مقام دوم است، راجع به قضا است. صاحب مدارک می فرماید به این که ما دلیل بر استحباب قضا از مرده نداریم، این گونه قضایی که در اثر مرض یا حیض یا نفاس روزی اونها فوت شده باشد. ظاهرم فرمایش مرحوم علامه در منتها که به اصحابم اسناد می دهد اصل نیابت است. اینه که مرحوم صاحب مدارک اشکال میکنه به مرحوم علامه و مرحوم صاحب جواهر به حمایت از علامه اشکال صاحب مدارک دفع میکند و میگوید سیره سلف صالح این بود که بس طرف اموات این گونه از عبادات را نیابتا انجام میدادن، ناظر به اینه. یعنی اونی که مرحوم علامه به اصحاب اسناد میدهد عنوان قضا نیست تا شما بگویید که قضا دلیل میخواهد، بلکه عنوان نیابت است که در نیابت ملاک کافی است. الان آیا سیره متشرعه بر این هست که کارهای مستحبی را نظیر زیارت ها و حج و عمره اینها را به نیابت از اموات انجام میدن یا نه؟ سلف صالح روزه ها را میگرفتن نیابتن عن الاموات. خب این نیابت و همون اصلاق ادله و همچنین مشروعیت نیابت اکتفا میشد، سخن از قضا نیست اصلا. بله لازم نیست ولی قصدش مضره. اون جایی که مشروع است قصدش لازم نیست و اما اون جایی که مشروع نیست قصدش مضره است. نه، در جایی که ادا و قضا باعث تمیز و تعیون باشن لازم است، وگرنه قصد ادا و قضا لازم نیست. الان اگر کسی یه نماز صبحی قضا بر عهده او هست، یه نماز صبح ادایی هم دارد. اینجاست که نمیدوند این دو رکعت میخواند اداست یا قضا. بگه دو رکعت نماز، نماز صبح به جا میام قربت حالا کافی نیست، باید بگد ادا یا قضا. چرا؟ چون دو تا تکلیف متوجه اوست و هر کدوم خصوصیتی دارد، باید قصد بکند. اما اون جایی که تمیز متفرع بر قصد نیست، لازم نیست انسان قصد بکند. مثل فرض و نفل، قصد وش هم همینطوره دیگه. خب غرض آن است که اش سخن مرحوم علامه ناظر به فرع سوم است که اصل و نیاب است، اشکال صاحب مدارک راجع به فرع دوم است که به عنوان قضاست. نیابت از ملاک است، یعنی او اگر حی بود استحقاق چنین فضیلتی را داشت، الان که مرده است ما این کار را انجام میدیم به نیابت از او. بله یقینا کافی است. بله خب نه، برای اینکه فرمود قضا بر او جعل نشده، این ظاهرا نفی وجوب میکنه نه نفی مشروعیت. یه فضیلتی است، این فضیلت چرا نفی میکند؟ خب اینه که صاحب عرب رضوان الله علیه راه صاحب جواهر را پیمود، بعد فرمود به اینکه اولا این است که اون کار چهارم انجام بگیرد، یعنی اهدای ثواب. و نوع بزرگانم با صاحب عربه موافقند در این کار، و اگر نیابت مشروع نبود نوعا اشکال میکردن. فقط بعض از آیه مثل مرحبا گروه پایگان رضوان الله دارن که لا دلیل على استحبابها، لا دلیل على استحبابها، یعنی بر استحباب نیابت، چون صاحب عربه سخن از قضا مطرح نکردن اصلا که امر دوم است، فقط به عنوان نیابت مطرح کردن. خب این امور چهارگانه‌ای بود که در بحث دیروز اشاره شد. و البته بله قضا میشه، ولی عنوان قضا باید مشروعیت داشته باشد. عنوان قضا را این نصوص ما نفی کرده در باب خصوص سو، فمون لا یغزان، و خداوند قضا بر او جعل نکرده. حالا چون این نصوص قضا را نفی کرده، نمی شود به عنوان قضا از طرف میت به جا برد، اما در نیابت همون ملاک کافی است، امر لازم نیست، به دلیل همین نیابت هایی که انسان در اعطا مقدس دارد، عبادت های دیگه دارد. بله اونی که برام صاحب جواهر، اونی که برام صاحب جواهر ادعا میکنه سیره سلف صالح هست، متدینی این کار را می کردن، اصحاب عمه می فرمود این کار را می کردن. اونی که مرحوم صاحب جواهر دارد این است، به صحابه اسناد می دهد، به اصحاب عمه اسناد می دهد. خب علما اصحاب اینها این کار را می کردن. اطلاقات عدل نیابت کافی است؟ نه، نیابت که امر استحبابی است، چون نیابت، چون جواز کارهای عبادی با استحباب اونها همراه است. اگر چون چه گفتن این عبادت جایز است، یعنی مستحبه دیگه، مباح که نیست، جواز در مقابل حرمت است، نه جواز در مقابل استحباب، به معنی اباحه که نیست. اگر گفتن فلان عبادت جایز است، یعنی مستحبه، نمیشه عبادت باشه جایز باشه و مستحب نباشه. جایز است یعنی حرام نیست، یعنی بدعت نیست. بر خود عبادت که در حتی در مواردی هم که دلیل داریم امر توسلی است. نیابت حج از این بهتر دلیل داریم، گاهی استنابه واجب است و نائب هم که اجیر شد بر اون نیابت میشه واجب. نیابت یه امر توسلی است، نیابت امر عباده نیست. اگر شخص بخواهد در این نیابت ثواب ببرد، این نیابت هم قصد قربت میکند. اون محور نیابت که حج و عمره است امر عبادی است، نه خود نیابت. نیابت رو ریان هم اگر انجام بده حج و سعی است، چون در ای کسی اجیر شد که نماز کسی رو انجام بده، قضا یا عهده‌دار شد ریا لالله، خب یقینا عبادت او صحیحه. برای اینکه نیابت توسلی است و با ریا انجام داده و معصیت کرده. محور نیابت که عبادت است که در اون ریا را نکرده، که به عنوان تظاهر عوام فریبی آمده گفته که من دارم نیابت میکنم از طرف هست ولی است. خب این چوب نیابت رو میخوره چون ریا کرده، اما حجش صحیحه. به هر تقدیر اگر این امور چهارگانه تیه هم این به ترتیب مطرح بشه، اومد معلوم میشه که فرمایش مرحوم علامه ناظر مسئله فرع سوم است یک، اشکال صاحب مدارک مربوط فرع دوم است دو، حمایت صاحب جواهر به فرع سوم برمیگرده سه، مرحوم صاحب عرب رضوان علی و بزرگان دیگر راه صاحب جواهر رفتن چهار، و اولا اونی که بی دغدغه و بدون محظور هیچ جان محظوری هم ندارد همون اهدای ثواب است پنج. خب بعضی از روایات این مسئله هنوز در بحث روایی باید خونده بشه. عمده مقام ثانی بحث بود، مقام ثانی بحث این بود که اگر روزه ماه رمضان در اثر سفر فوت بشه، نه در اثر مرض، حیض یا نفاس، در وسیله سفر فوت بشه و به قضا موفق نشه، حالا فرق نمی کند که در دهه آخر شخص مسافر باشه یا در دهه اول مسافر باشه، بین این دهه و بعد بعدن دیگه مسافر نباشه، ولی به هر تقدیر در ماه رمضان مسافر بود، روزه از او فوت شده و متمکن از قضا نبود، چون تو ماه مبارک نمیشه قضای روزه گرفت. آیا اینجا قضا واجب است؟ اینجا هم چهار امر است، منتها چون امر اول تقریبا مورد قبول این بزرگان است گرچه اجماعی نیست، دیگه نوبت به امر دوم و سوم و چهارم نمیرسد. قضا واجب است از طرف او. دو قول است در مسئله، یکی این که قضا واجب نیست، وزان سفر، وزان حیض و مرض و نفاس است. قول دوم که پذیرفته شده است این است که وزان سفر با اون اعذار دیگر فرق میکند. منشأ این دو قول هم اختلاف روایات است، برداشت از نصوص مختلف است. در بعضی از نصوص به صورت روشن دلالت دارد که اگه کسی در اثر سفر موفقه به گرفتن روزه ماه مبارک نشد قضا دارد، به مرد قضا دارد. از بعضی تعبیرات روایی برمی آید که جریان سفر هم نظیر جریان مرض و حیض و نفاس این است که اگه کسی مسافر در ماه رمضان مسافر بود و چند روزی روزه او فوت شده است به موافقه به قضا نشد و بعد از ماه مبارک یا در پایان ماه مبارک مرد به موافقه به قضا نشد، یعنی مسافرتش ادامه داشت یا فرصتی بعد از ماه مبارک نبود همون اول شوال مرد، قضا ندارد. این روایات باید بررسی بشه. اگر چنونچه از این روایات استفاده کردیم که قضا واجب نیست، اونگاه نوبت به اون سه امر برسد که آیا حالا که قضا واجب نیست قضا مستحب است یا نه، اگه قضا مستحب نبود نیابت مشروع است یا نه، و اگر نبود آیا اهدا ثواب راه دارد یا نه. بنابراین پس الان اونچه که مهم است بررسی سایر روایات باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان است که بخش مهم از روایات در نوبت‌های قبل خونده شد. باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان که بعضی از روایاتش مربوط به بحث نبود چون ناظر به قضای اکبر اولاد است، یعنی اونجایی که یقینا قضا به عهده متوفا هست کی باید قضا را به عهده بگیرد، اون روایت ناظر بود. و بعضی از روایات مربوط به مسائل بعدی است که اگه کسی عذرش مستمر بود تا ماه مبارک رمضان بعدی باید کفاره بپردازه. اما اونچه که مربوط به بحث کنونی ماست، مربوط به مقام اول یا دوم، یه قسمت از روایات قبلا خونده شد و بقیه روایات این است. روایت 12 باب 23 که در بحث دیروز خونده شد این بود که از محمد ابن الحسن الصفار عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن محمد ابن یحیی عن ابی بسیط که این سندش هم معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن امرأة مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوال فأوصتنی عن اقضی عنها. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، زنی است که در ماه مبارک رمضان مریض شد و مرد و در شوال مرد. حالا این مستحضرید که گاهی انسان یک بیماری دارد، این بیماری طول میکشد، گاهی نه، اون بیماری بر حاصل می شود، از اون بیماری درمان می شود، یه بیماری دیگری بلا فاصله می گرد. فرقی از این جهت نیست که اون مرض شخصی چند روز باشد انسان نتواند غذا بجا بیاورد، یا نه اون مرض درمان می شود یه مرضی دیگر می آید، فرقی از این جهت نیست. این که دارد آیا خوب شد یا نه، معناش این نیست که اگر از اون مرض خوب شد ولی مرض دیگر گرفت حکمش فرق میکند. معناش اصل تمکن از غذاست، وگرنه اگر از اون مرض درمان شد مبتلا به مرض دیگر شد که توان غذا نداشت بالاخره. خب مشمول این حدیث است دیگر. این زن وصیت کرد که من روزه های فوت شده در حال مرض را برای او غذا بجا بیاورم. فاوسسنی ان اغزی انها. اونگاه حضرت فرمود هل بر اتم مرضی ها، البته بر ای که بتواند غذا بجا بیاورد، برو تناسی و موضوع اون بر و درمان مناسب است. قلت لا ماتت فیه، تو همون بیماری مرد. قال لا تغزی انها، یعنی تو از طرف اون زن غذا به جا نمی آوری، که این نفی است به معنای نهی. در بعضی از نسخ لا یغزا انها آمده است، یعنی غذا ندارد. چرا غذا ندارد؟ برای اینکه غذای عن المیت فرع ثبوت غذا علی المیت است. فإن الله لم یجعله علیها، خدا که بر او غذا جعل نکرده، وقتی بر او غذا جعل نشد از او نمی شود غذا جاور. این اصل کلی است. این ضمیر لم یجعله به غذا برمی گردد نه به صوم. فإن الله لم یجعل اون غذا را علی المیت، تا شما غذای ان المیت به جا بیاری. قلت فعلی اشتهی ان اغزی انها وقد اوستنی بذالک، من علاقمندم که از طرف او غذا به جا بیاورم، خودم علاقمندم، او هم وصیت کرده است. قال کیف تغزی شیئا لم یجعله الله علیها، چیزی را چگونه شما غذا به جا می آوری در حالی که خدا اون قضا را بر او انجام نداده است، یعنی صوم قضایی را بر او انجام نداده، بر او لازم نکرده است. فین اشتهیت ان تصوم لنفسک فصوم، اگر خواستی برای خودت روزه بگیری روزه بگیر. این رو تناسب حکم موضوع گفت استفاده کردن که منظور آن است که اگر مائل باشی برای خودت روزه بگیر و ثوابش رو به او اهدا بکن، نه اگر خواستی برای خودت روزه بگیر و ثواب مال خودت باشه. خب اون دیگه روشن گفتن نمیخواست که. فین اشتهیت ان تصوم لنفسک فصوم و عهد ثوابها الیها، ثوابه الیها، اینه منظور. اون که گفتن نمیخواد، اصرار کرده که برای اون شخص میخواد روزه بگیرن، اون مشکلش همین است، میخواد وصیت عمل بکنه. میفرماد چون وصیت کرد شما بخوای از طرف او روزه بگیری این نمیشه، چون مشروع نیست. اگر خواستی بالاخره هم به وصیت امر بکنی هم او به ثواب برسه، خب برای خودت روزه بگیر ثواب به او بده. خب اگر چون چه این شخص خواست برای خودش روزه بگیره، این که مطابق با اشتهای او نبود، این که عمل وصیت او نیست، اصلا برای خودش روزه میگیره. خب گفتن نمیخواست که. روایت 12 این باب که مرسل است اینه که علی ابن الحسن ابن فضال عن محمد و احمد ابن الحسن عن ابیهما عن عبدالله ابن بکیر عن بعضی اصحابنا، که این سند در اثر ارسال مشکل داره. اگر یه مطلبی از این روایت استفاده شد که مطابق با روایات دیگر بود، خب ارسال ضرر ندارد و این هم می شود مؤید. اما اگر یه پیام جدیدی دارد، یه حکم تازه‌ای بخواهد تفهیم کند، با این مرسله اثبات نخواهد شد. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یموت فی شهر رمضان، کسی که تو ماه رمضان می میرد، لیس علی ولیه ان یقضی عنه ما بقی من الشهر، این شخص تا نیمه ماه مبارک زنده بود، بقی در نیمه مرد، بر ولی او واجب نیست که اون 15 روزی که او زنده نبود قضا به جا بیاورد. خب این حکم روشنیه. و این مرض فلم یصم رمضان ثم لم یزل مریضا حتی مضی رمضان و هو مریض ثم مات فی مرضه ذلک فلیس علی ولیه ان یقضی عنه صیام. حالا اگر نه در ماه مبارک نمرد، بلکه در ماه مبارک رمضان مریض شد و این مرضش ادامه پیدا کرد تا اینکه بدون درمان بالاخره اون مرض مهلک بود و او مرد، بر ولی او قضای اون روزهایی که در اثر مرض فوت شده است واجب نیست. فلیس علی ولیه ان یقضی عنه صیام، این که فرمود ثم لم یزل مریضا حتی مضی رمضان و هو مریض، این شامل می شود یک نوع مرض را، انواع گوناگون مرض را. یه وقت است که یه مرض خاص می گیرد درمان می شود، بلافاصله به بیماری دیگری مبتلا می شود. بالاخره صادق است که این مدت رو مریض بود، لازم نیست با مرض شخصی با مرض واحد بیمار باشد. فلیس علی ولیه ان یقضی عنه صیام، همه اینها نفی وجوب است نه نفی مشروعیت. فان مرض فلم یصم شهر رمضان شهر رمضان ثم صح بعد ذلک ولم یقضیه ثم مرضه فمات فعلی ولیه ان یقضی عن، این فرع سوم است. فرع اول موت بود، فرع دوم استمرار مرض بود تا بعد از ماه مبارک، فرع سوم آن است که در ماه مبارک رمضان مریض شد و چند روز از گرفتن روزه محروم شد، بعد درمان شد و قضا به جان نیاورد، بعد مریض شد و مرد. خب این که چند روز درمان شد حالش خوب شد و قضا به جا نیاورد، یعنی بعد از ماه مبارک، چون اگه در ماه مبارک رمضان خوب بشه، خوب بالاخره جا برای قضا نیست که. این که فرمود اگر خوب شد و قضا به جا نیاورد عدم ملکه است، یعنی باید قضا به جا می آورد. یک، می توانست قضا به جا بیاوره. دو، ولی به جا نیاورد. خب در ماه مبارک رمضان کسی دهه اول مریض بود، دهه دوم درمان شد، باز دهه سوم مریض شد، در دهه دوم که بیماریش برطرف شد که جا برای قضا نیست که، قضا بر او واجب نیست که، متمکن از قضا نیست که، چون مکلف به اداست. این که فرمود ثم صح بعد ذلک ولم یقضیه، یعنی بعد از ماه مبارک رمضان درمانش حاصل شده بود، یعنی سلامت او بعد از ماه مبارک رمضان هم بود که قضا بر او واجب بود و انجام نداد. این لم یقضیه یعنی من شأنهی ان یکون قاضیان ولم یغزه. بعدن بیمار شد و مرد، در این صورت فعلا ولیهی ان یغزیان. خب این درباره مرض است که حکمش روشنه. اما فرمود چرا این صورت قضا دارد؟ لأنه قد صح فلم یغز و وجب علی، چون این شخص بیماریش برطرف شد و قضا به میتوانست قضا به جا بیاورد و قضا بر او واجب شد و قضا به جا نیاورد، ولی او بود قضا به جا بیاورد. خب این حکم مرض رو مشخص میکند و حکم مقام ثانی رو هم تبیین میکنه. چرا؟ چون تعلیلش عام است، چون لأنه قد صح فلم یغز و وجب علی. این معلوم میشود که اگر کسی بیماریش برطرف شد، عذرش برطرف شد و به جا نیاورد قضا دارد. در اونجا که فرمود اگر عذرش ادامه داشت قضا ندارد، اونجا حکم مسئله سفر را بیان بکند که حالا کسی سفرش ادامه داشت، کسی در اثناء ماه رمضان مسافرت کرد و بعد هم مرد، یا تا اول شوال این سفر ادامه داشت و مرد، اینجا هم متمکن از قضا نیست، چون در سفر که نمیشه قضا به جا آورد. اون روزهای مستحبی حالا یا مطلقا یا با نذر میشه انجام داد، در سفر که قضا مشروع نیست. لذا بعضی خواستن بگن سفرم مثل مرض است رو این عمومی تعلیل، که این باید علاحده بحث بشه در مقام ثانی. روایت 14 این باب که از علی ابن مهزیار ان حماد ابن عیسی ان حریز ان محمد قال سألت ان الحائزه تفطر فی شهر رمضان ایام حیضها فاذا افطرت ماتت قال لیس علیها شی، که این هم جریان حیض دارد، اونها جریان نفاس و مرض داشتن، که اینا هم مربوط به مقام اول است که اینها قضا ندارد. روایت 15 این باب که محمد ابن ربی در این روایت هست و در محمد ابن ربی اشکار شده است که موثق نیست. ان سیف ابن امیره ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یسافر فی شهر رمضان فیموت، کسی در ماه مبارک رمضان مسافرت میکند، چند روز روزه او فوت میشود و در همون ماه مبارک رمضان میمیرد. سوال معلوم نیست از چیست، ولی از نحوه جواب پیداست که مورد سوال قضاست. حضرت فرمود یغزا عنه، اگه کسی در اثر سفر نتوانست روزه رو بگیرد و در همون ماه مبارک مرد، روزه های او قضا دارد. قال یغزا عنه و ان امرأتون حازت فی شهر رمضان فماتت، اگر کسی در ماه رمضان در اثر عذر حیض نتوانست روزه بگیرد، لم یغز انها، و المریض فی شهر رمضان لم یسه حتی ماته لا یغزا ان، مریض و حائض این چنین کردن که اگر روزهاشون فوت شد قضا ندارد، ولی مسافر اگر روزش فوت شد قضا دارد. این روایت در فرق بین مرض و حیض و نفاس از یک سو، حالا نفاس رو ندارد، مرض و نفاس از یک طرف و سفر از طرف دیگر، از دلالت تام است، ولی مشکل سندی دارد که گفتن محمد ابن ربیع توثیق نشد. بله بله، حالا این یک وجه معیدی، سفرهای اضطراری چطور؟ حالا اگر کسی در اثر بیماری قلبی او رو بردن نرفت، اون چطور؟ اونم همینطور دیگه. اون یه وجه اعتباری است که برخیا گفتن، و این با این وجوه اعتباری که نمیشود فرق گذاشت بین اعذار، ظاهر قرآن کریمم این است که سفر و مرض بزان علا بزان واحد من کان مریضن علای کسی مریض بود غذا ندارد مسافرم بودم غذا ندارد. اگر ما بگوییم چون اونها اعذار ضرورین ما کل ما قلب الله علیه فهو اولا بالعذر و سفر امر اختیاری است، خب باید بین سفر اختیاری و اضطراری فرق بگذاریم. یک، بین سفری که می رود یا می برند فرق بگذاریم. دو، و حالی که اینچنین فرقی نیست. خب روایت 16 هم که آخرین روایت این باب است، از علی ابن اسباط ان علا ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام که این سندش هم صحیح است، فمرأت مرضت فی شهر رمضان او تمست او سافرت فماتت قبل ان یخرج رمضان هل یغزا انها. راوی بین اینها در سوال جمع کرده، گفت زنی است که در اثر بیماری یا حیض یا سفر در ماه رمضان چند روز را نتوانست روزه بگیرد، بعد قبل از اینکه ماه رمضان تمام بشود و او به قضا موفق بشود میمیرد، آیا قضا دارد یا نه؟ حضرت طبق این روایت فرمود اما تم سفر و المرض فلا و اما سفر و فنعم. اگر در اثر حیض یا بیماری روزه او فوت شد قضا ندارد، ولی در اثر مرض سفر اگر فوت شد قضا دارد. خب این خلاصه روایت های 16 گانه باب 23 ابواب از ابواب شهر رمضان. از اینجا معلوم می شود که سند کسانی که می گفتن سفر هم مثل ماه مبارک رمضان مثل مرض یا تمس یا نفاس است دو چیزه، یکی مرسله بکیر است که درش به این صورت تعلیل شده ثم صح بعد ذالک ولم یغزهی، این معلوم می شود که جای غذا هست که اون عذر مستمر نباشد، از این می شود تعدی کرد به جایی که اون عذر حیض یا مرض یا نفاس نیست بلکه سفر رو هم می گیرد. از طرف دیگر برخی از روایات عموم تعلیل شامل می شد که این حکم رو دارن، برخی از روایات هم یه مقداری بازتر بود که می خواست سفر رو مثل مرض بکند. این مرسل تعدی، اولا سندش مرسل است یک، ثانیا ما بخواییم از این مرسل تعدی بکنیم، از این مرسل تعدی بکنیم به از مرض به مرض، یعنی از حیض و مرض تعدی بکنیم به سفر، این کار مشکلی است چون ظاهرش درباره خصوص مرضه. و اگر ما بخواهیم از صحیحه ابی بصیر استفاده بکنیم، صحیحه ابی بصیر که روایت 12 این باب بود این بود که وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه به وصی اون زن می فرماید که چون خدا برای او قرار نداد شما چه قضایی دارید انجام بدید. خب مستدل می گوید به این که همون طوری که خداوند روزه را برای مریض و حائض و نفسا قرار نداد برای مسافرم قرار نداد، چون دلیل نفی قضا در تمس و مرض این است که خدا روزه را بر اونها قرار نداد و همین دلیل در جریان مسافرم هست، پس مسافرم قضا نداره. این خلاصه دو دلیل. این هم ناتمام است به تعبیر سیدن استاد مرحوم آقای داماد رضوان الله فرمایشون این است که این ضمیر لم یجعله به قضا برمیگردد نه به صوم. اگر روایت 12 که فرمود شما نمیتوانید از طرف اون زن قضا به جا بیاورید برای اینکه فان الله لم یجعله علیها، یعنی خدا ادا را بر او واجب نکرد که این ضمیر به اون ادا برگرده یا به صوم برگرده، بله این استدلال درسته، چون صوم بر مریض و نفسا و حائض نیست قضا ندارد. خب همین دلیل درباره مسافرم هست، چون مسافر من کان ولی زن و حالا سفره فعدتون و ایام الاخر. اما ضمیر که به صوم بر نمیگرده، ضمیر به قضا بر میگرده، میفهمد شما میخواهید از طرف اون زن قضا به جا بیاری، قضا که بر او جعل نشده. خب ما این و این دلیل ظاهرش هم اینه که ضمیر به قضا بر میگردد. ما باید ببینیم قضا کجا جعل شده کجا جعل نشده. در این روایت ها دارد که قضا بر مریض و حائض و نفسا جمع جعل نشده. وقتی جعل نشده شما چگونه میتوانید از طرف اون قضا به جا بیاری؟ در حال که چون نه الان جعل شده باشد، این اون موقع که امر صوم نداشت و چون مرض او ادامه پیدا کرد و بعد از ماه رمضان زنده نبود، قضا بر او جعل نشده. وقتی قضا بر او جعل نشده شما نمیتوانید از طرف او قضا به جا بیاورید. حالا درباره مسافر شاعر مقدس میفهمد قضا بر او جعل شده. درباره مسافر به صراحه روایت هایی که میفهمد اما تمس و المرض فلا و اما سفرو فنعم، فرق گذاشته روایت 16 و غیر 16 که سندم معتبر است بین تمس و مرض از یک سو و بین سفر از سوی دیگر فرق گذاشته. نه، چون فرمود که لا تغذی انها فإن الله لم یجعله علیها، یعنی شما نمیتوانی قضای عن المیت انجام بده. چرا؟ چون قضای عل المیت که جعل نشده. قضای عن المیت فرع قضای عل المیت است. وقتی قضا بر میت نبود قضای از میت هم واجب نیست. این تعلیل است. جمله دوم به برکت صدر حل می شود. کلام اونی که مسوغ است لعجل صدر است نه زیل، و اگر زیل ظهور تام ندارد و صدر ظهور قوی دارد به برکت ظهور صدر زیل هم تفسیر خواهد شد. حضرت فرمود لا یغزا انها لانه لم یجعله علیها. شما بخوای قضا به جا بیاری عن المیت، این فرع قضای عل المیت است. وقتی بر میت تکلیفی نیست چگونه شما از طرف میت انجام میدید؟ فتحصله در مقام اول که چهار فرع محل بحث بود، قضا واجب نیست، یک قضا مستحب نیست، دو نیابت فی الجمله مشروع است، سه اولا اهدای ثواب است، چهار. در مقام ثانی اصل قضا واجب است. وقتی قضا واجب شد دیگر نوبت به فروع سگانه نمیرسد که آیا قضا مستحب است یا نه، آیا نیابت مشروع است یا نه، آیا اهدا بکنیم ثواب یا نه. البته بعد از اینکه قضای واجب انجام شد، حالا هر کار خیر انسان میخواد انجام بدهد و رو قضا روزهای مستحبی ثوابش اهدا بکند، اون راه دیگری دارد. الحمدلله رب العالمین.